اللهم اعوذ بك، خداوند رو تو پناه میبرم. ان ازل او ازل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل بلغزانم یا لغزنده شوم، او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه دوم هدایت از منظر قرآن کریم خدمت شما تقدیم میشه با یادآوری از اون چیزی که جلسه گذشته عرض کردیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که هر مذهب و مکتب و اندیشه و روی کردی برای هدایت انسان یه تعریفی داره و برای دسترسی به امر هدایت یه مسیری رو معرفی میکنه و این یه چیز طبیعیه و با یه اندکی تأمل انسان خودش به این مطلب اذعان میکنه و قبول میکنه و تایید میکنه. و بعد قدم بعدی که برداشتیم گفتیم حالا ما چون موضوع صحبتمون در بحث قرآن برای هدایت بشر یه دستور عملی داره و بالاتر از این اصلا قرآن خودش کتاب هدایت معرفی میکنه و برای دسترس به امر هدایت هم یه مسیر رو معرفی میکنه که به سراسر قرآن کریم موضوع سخن قرآن کریم هدایت و قرآن کتاب هدایت. بعد گفتیم تو این ظرفی هم که ما توش واقع شدیم، یعنی ظرف ماه رمضان مطابق روایاتی که داریم و کلمات اهل بیت و طهارت و بیان قرآن کریم، اولا این ماه نزول کتاب هدایت، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، که این آیه رو توضیح کوتاهی دادیم، گفتیم که آیه محتواش داره میگه که ماه رمضان ماهیه که قرآن درش نازل شده و قرآن کتاب هدایت برای همه مردمه و تمام موضوعات قرآن هم به همین مسئله اصلی برمیگرده. قرآن کتاب تاریخ نیست، اگه از تاریخ سخن گفته هدفش هدایت، قرآن کتاب هیچ علم دیگه ای نیست، کتابی که برای هدایت اومده و اگر از هر چیز دیگه ای سخن گفته دیگه داستان شخصیت ها رو گفته، بیانش هدفش این نیست که شخصیت پردازی کنه، داره شخصیت هایی رو میگه که عناصر هدایت انسانن و الی آخر هر جای قرآن که شما سیر میکنید کار اصلی و محتوای آیات قرآن کریم هدایت. و بینات من الهدى والفرقان، قرآن کتابی که داره بینات یعنی دلایل آشکار و روشن از هدایت، بیاناتی که خودشون فرقانن یعنی تمیز دهنده بین حق و باطلن. پس اگر کسی با شرط اصلی صداقت، با شرط اصلی صداقت در محضر قرآن کریم قرار بگیره، قرآن هدایتش میکنه. از شرط هدایت قرآن صداقته و اگر کسی صداقت نداشته باشه همین قرآن مایه گمراهیش میشه. امیرالمومنین در توصیف نحوه هدایت قرآن کریم فرمودن فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه، خداوند بر مردم در این کتاب تجلی کرده. میشود گفت که قرآن کریم شناسنامه خداوند، از این میگفتن سوره توحید شناسنامه خداونده، بله سوره توحید شناسنامه خداونده، قرآن کریم هم شناسنامه خداونده و خداوند در این کتاب تجلی کرده بدون اینکه مشاهده بشه. و یه بیانی اونجا بود که مفصل گفتیم، فقط انتهاش رو عرض کردیم اینجا، که بعد از تمام زمینه هایی که خداوند از هدایت در قرآن کریم فراهم کرده، در جایگاه شنیدن و نظر کردن به رفتار مخاطبان که ما باشیم نشسته تا ببینه ما در قبال این دستورالعمل هدایت چیکار میکنیم و چطوری این دستورالعمل رو به کار میبریم. این خلاصه گفتگوی جلسه گذشته که مقدمه عرایز امشبم. خداوند در انتظار تا عملا بشنوه و الا اون قبل از اینکه بشنوه شنیده، قبل از اینکه ما سخن بگیم شنیده، منتظر تا عملا بشنوه و ببینه که آیا ما در قبال این دستورالعملی که برای هدایتمون اومده چه رفتاری رو انجام. این از شب گذشته. و اما ادامه سخن و آغاز بحثمون نگاهی به نحوه هدایت قرآن کریمه، ببینیم قرآن چگونه میخواد بشر رو هدایت کنه. اولا وقتی شما مراجعه میکنید به آیات قرآن کریم، در یک سلسله از آیات میبینید که قرآن کریم خودش رو هدایتگر عموم مردم معرفی میکنه. هدن للناس، ناس یعنی عموم مردم. پس این قرآن برای یک گروه خاص نیومده، نه برای علامه طباطبایی اومده، نه برای ملا صدرا اومده، نه برای امیرالمومنین اومده، برای همه مردم. برای امیرالمومنین اومده، برای محمد حسین رحیمی هم اومده، اون اوج علا این ته چاه. پس برای هدایت همگان اومده، هدن للناس. اما از یه طرف دیگه وقتی شما به قرآن کریم نگاه میکنید، قرآن خودش هدایتگر متقین معرفی میکنه. من یک ماه فکر میکردم که چی بگم این شب و اینجا، هرچی فکرم رو میبردم این طرف اون طرف، فقط میرسیدم به آیه اول سوره بقره. یعنی این بحث ما اصلا از همینجا شروع شده، حالا مطالبش که تقدیم شما میشه. شما در همین ابتدای کتاب، در ابتدای کتاب، کتاب معرفی میکنن دیگه. شما کتاب وقتی باز میکنی و مقدمه کتاب رو بر میشید. قرآن کریم در اولین، در دومین سوره، شاره سوره هم به جای خودش که اون سوره هم باز به نحوه دیگه شناسنامه انسان و خداونده، اما در ابتدای سوره بقره با این آیه مواجه میشید: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه، هدن للمتقین. اینجا برای انسان سوال پیش میاد که خب هدن للناس یا هدن للمتقینه، یا از بررسی این سوال یه چیزی گیر آدم میفته، از زیر رو کردن این گفتگو یه چیزی گیر آدم میفته. پس میریم یه سوال طرح کنیم، طرح یه سوال: چه تفاوتی بین هدن للناس که میشه هدایت عموم مردم و هدن للمتقین که هدایت متقینه وجود داره؟ ولی یه نکته ای داره که یه جایی میگه هدن للناس، ولی یه جایی میگه هدن للمتقین. پس هدایت کیه بالاخره؟ مردم رو هدایت میکنه یا متقی رو هدایت میکنه؟ به بیان دیگه، چرا در یک مورد قرآن کریم خودشو هدایتگر عموم مردم معرفی میکنه، در مورد دیگه بیان میکنه که من هدایت متقینم؟ حالا ببینیم از این چی بیرون میاد. هدایت عام و خاصه. این همه جواب بعضی وقتا با هم هیچ منافاتی نداره، بعضیاشون که جوابای کتاب دینی هست، بعد مثلا اینو یا هیچی هم گیره اون نمیاد، بعد میریم خونه مثلا هدایت عام و هدایت خاص من بهترین توشه چیه؟ ایمان، تقوا، عمل صالح. بعد میریم خونه. ما میخوایم یه چیزی از توش در بیاد، از اینجا که رفتیم بیرون میگیم اوه من یه چیزی گیرم افتاده، داره برام کار میکنه تو زندگی. ببینیم اینجوری میشه. خب حالا همونطوری که گفتیم، قرآن کریم از یه طرف خودشو هدایتگر عموم مردم معرفی میکنه، اما حالا هدن للناس یعنی چی؟ هدن للناس یعنی هدف این کتاب ناسه، متقین نیستن. ملا صدر و علامه طباطبایی و آقای قاضی و نمیدونم شیخ مفید و شیخ طوسی و شیخ انصاری و اینا نیستن. بگه خب اینه که مال اوناست، ما که نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم. مثل این تعاریفی که از اهل بیت میکنن که دورشون میکنن از دسترس ما، وقت ما دیگه نمیتونیم. خود اونا رو یه جایی میبینیم، خود اونم ته چاه میبینیم و سیرمون متوقف میشه. این کتاب برای هدایت عموم مردم اومده. یعنی چی؟ یعنی قدرت اینو داره که همگان رو هدایت کنه. و این خیلی توان بالایی میخواد. شما ممکنه در اوج اعلای کتاب علمی بنویسین برای اونایی که در اوج اون رشته علمی هستن. شاهکار هم باشه کتابتون، ولی بچه دبستانی نمیتونه اون کتاب بفهمه، یه بچه دبیرستانی نمیتونه بفهمه، دانشجوی کارشناسی نمیتونه بفهمه. میشه یه دستورالعمل بیاره که همگان از امیرالمومنین تو این دستورالعمل سیر کنه تا حسین رحیمی. این هنره. المیزان خیلی هنره نوشتنش، ولی از المیزان هنرمندانه تر نوشتن تعالیم اسلامی. استاد ما عاشق تعالیم اسلام علامه بود. این کتاب تعالیم الاسلام داستانش اینه که معلمای مدرسه علوی جمع شدن رفتن خدمت علامه طباطبایی، یه دست از علمای قم مثل این آقای امینی و اینا، علامه امینی، گفتن که به علامه گفتن ما بچه میشیم، شما برام معارف بگو. بعد ایشون معارف گفتن ما نفهمیدیم، بچه شده بودن دیگه. بعد حاج آقا میگفت که با علامه گفته که جونمو به لبم رسوندن. این بچه های 80 ساله جونمو به لبم رسوندن. هر چی میگفت اینا میگفتن ما نفهمیدیم. مجبور شد ساده کنه، ساده کنه، ساده کنه، شد کتاب تعالیم اسلام. به نام آموزش دینم چاپ شده، به نام تعالیم اسلام چاپ شده، به نام اصول عقایدم چاپ شده دیگه، چون خواجه در میان نیست معذور دار ما رو، خود علامه که نیست، هرچی دلش میخواسته اسم اینو گذاشتم. چهار جلدی چاپ شده، یه جلدی چاپ شده، چهار جلد در یه جلدش چاپ شده، چهار جلد خلاصش چاپ شده، قوقا کرده به زبان ساده کودکانه اومده معارف اسلام شهرد. این خیلی قدرت میخواد. حالا این قدرتمندی قرآنه که هدایت عموم مردمه، این یک. اما قرآن کریم اختصاص به هیچ گروهی و هیچ کسی نداره، خودش داره اینطوری میگه، خودش اینو میگه. حالا میخوام به بذرین و بذرین یه بحث دیگه است. توانایی اینو داره که عموم مردم رو هدایت کنه، این مطلب هم. اما این قرآنی که هدن لناسه و برای عموم مردم اومده، مردم هم باید یه کاری بکنن تا بتونن ازش استفاده کنن. برای اینکه عموم مردم بتونن از این قرآن استفاده بکنن، لازمه یه اقدامی بکنن. ببخشید مثال بی ادبانه است، ولی شاید هم خوشحال شین که بینیش آویزون شده. گفتن آقا بینی تو بگیر، گفتش که تو بگیر. خب فین کن، گفت فینش هم تو بکن. گفتی که فینش رو که دیگه نمیشه من بکنم که. ما یه وقتی دوست داریم که دیگه این تتمه هدایت هم خدا انجام بده، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. بالاخره اون دوست داره که ما یه اقدامی انجام بدیم دیگه، ما یه کاری باید بکنیم برای مسیر هدایت، یه خصوصیتی رو باید بهش عمل کنیم که در توان ماست. بله، چون مگه به من بگی برو علامه طباطبایی، چون من چجوری علامه طباطبایی بشم؟ توان من نیست. اما یه کاری اگه به من بگی که من بتوانم اون کارو انجام بدم، اون چیه؟ این اقدام یا طی مسیر، بالاخره یه اقدامی باید بکنیم، یه مسیری رو باید طی کنیم، یه خصوصیتی رو باید در خودمون ایجاد کنیم. ببخشید من مترادف میگم، یکی از پیرمردای خارج از کشور به من گفته اینجا صحبت کنی مترادف زیاد بگو، چون بچه‌ها ممکنه بعضی لغت‌ها رو ندونن. یه راهی رو باید داره، یه مسیری رو باید طی کنه، یه خصوصیتی رو باید در خودش، یه کاری باید بکنه. خلاصه دیگه اون کار چیه؟ اون اسمش تقواست. و تقوا در حیطه اختیار من و شماست. و ما 50 سال نفهمیدیم تقوا چیه، تازه 2 سال فهمیدیم. اون رفت سراغ کتاب لغت، بالاخره فهمیدیم که تقوا چیه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. پس این آیه داره میگه قرآن هدایت عموم مردمه، اما اگه میخوای از این هدایت استفاده کنی، باید تو هم یه کاری بکنی، و اون داشتن صفتی به نام تقوا. هدن للمتقین یعنی کسی که دارای صفت تقواست، که تقوا رو شرح میدم مفصل انشاءالله، از هدایت قرآن بهره مند میشه. این جمع بین این دوتا آیه است. پس این من اسمشو میذارم دسترسی دیگه. حالا نمیخواست به خیال خودم دیگه، که من فهم کنم اینجوری که بگیم دست، اگه بگیم هدایت عام هدایت خاص، چیزی گیرمون نمیفته، فقط جواب کتاب دینی دادیم. اما الان میفهمی آه، ما باید یه کاری بکنیم تا بیایم در زیر این پرچم قرآن بتونیم از این قرآن بهره مند بشیم. اون چیه؟ اون تقواست. پس تا اینجا یه قدم اومدیم جلو، بعد قدم بعدی رو برداریم. حالا چالش اساسیمون این میشه، تقوا چیه؟ میگیم با تقوا، تقواست دیگه، از اول آهی ما گفتن تقوا، تقوا نه، ولی تقوا چیه واقعا؟ اصلا حتی ترجمه شو میدونین چیه؟ ترجمه تقوا چیه؟ اونا که از من شنیدن لطفا نگم، اونا که نشنیدن حاضر آقا هم نگم، اونا که نشنیدن بگم. من شنیدین دیگه، اونا دیگه. تاریخ بشر فقط یه نفری رو گفته، اونا من بعد نفر رو با کتاب لغت ها گفتن. احسن، این همون ترجمه غلط است. خیلی ممنون. معلم وقتی به سوال فیلم جواب غلط میدن خیلی خوشحال میشن. تقوا پرهیز کاری نیست. پرهیز که بگین تقوا میره یه جای دیگه و ما باید بشینیم همش پرهیز کنیم، اصلا اینطور نیست. تقوا چیه و متقی چیه؟ خب حالا من از دو تا مرحله اینو جوابشو عرض کنم. یکی از خود سوره بپرسن، لغت رو ولش کنین، فارسی رو ولش کنین، چرا باید حتما عربی رو فارسی ترجمه کنین؟ از خود این سوره که داره میگه هدن للمتقین ازش سوال کنی خب منظورت متقی کیه؟ میگه ببین متقی میدونی کیه؟ پاسخ این سوال که تقوا چیه و متقی کیه خیلی ساده است. اولین خصوصیت متقی که مهمترین خصوصیتش هم هست، اون پنجتای بعدیش هم که توی سوره اومده، اون چارتاش همشون زیر پر اینه، نتیجه اینه، ایمان به غیبه. الذین یؤمنون بالغیب. هم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اون نتیجه اینه، اگه کسی به غیب ایمان نداشته باشه اینا رو نداره دیگه. اگر ما تو این موضوع با هم به توافق نرسیم دیگه بحثمون نتیجه نمیده. این در جلسه باید خلاصه با هم سنگامون رو بکنیم، تو این موضوع با هم به توافق برسیم، از همدیگه سوال کنیم آیا شما به غیب ایمان دارید؟ جوابم ندین که بله ما یه کتابی هست، ما آیت الله جوادی 700 صفحه راجع به توحیده، اونو خوندیم، خیلی به غیب ایمان داریم. باور کنیم اونو اگر از حفظ هم بکنین به غیب ایمان معلوم نیست بیارید، ممکنه هم از بیارین ها، ولی اون کتاب برای کسی ایمان به غیب نمیم، اون کتاب علمیه. ما اصلا موضوع سخنمون بحث علمی نیست. شما اگه یه دون استدلال از من شنیدید تا آخر این جلسه، من اصلا استدلال ندارم، چون دنیای استدلال باش خداحافظ کردم، خداحافظ استدلال. هزار تا استدلال میاری آخر حرف خودشو میزنه، ما هم خودمون نمیتونیم، هزار تا استدلال میشنویم بازم حرف خودمون میزنیم. اون چیزی که کار میکنه یافته هاست. هر جای دیدین قرآن میگه علم تعلم و علم تعلم، نمیگه آیا میدانی، هر جمع اشتباست، میگه نفهمیدی، اینو نیافتی. علم تعلم به ان الله یرا، آیا تو پیش و خم زندگیت نیافتی که خداوند داره رویت میکنه تو رو؟ این علمه ها یافتنیه. یافتنی کجاست؟ تو پیش و خم زندگی، پیش و خم زندگی. حالا اینا اولین خصوصیتشونه که به غیب ایمان دارن. یعنی چی ایمان به غیب؟ یعنی چی؟ شرط اصلی هدایت توی چارچوب قرآن کریم ایمان به غیب. اولین و اساسی ترین خصوصیت متقی ایمان به غیبه. برای همین اولین چیزی که میگه این ترتیبای قرآن کریم جهت داره. یه وقتی استاد ما یه روایتی برعکس میخون، بعد منش گفتم آقا این اینوریه، گفت آقا درست میگه، تا آخر هم میگه، بعد تشویق میکنه، گفت درست کردی این کار من. امام جواد علیه السلام میفهمه مؤمن به سه چیز احتیاج داره: توفیق من الله، اولیش توفیق من الله، واعظ من نفسه، و قبول من ینصحه. یعنی اگر انسان توفیق داشته باشه دومیه باز میشه، اون وقت خودشو موعظه میکنه. اگه خودشو موعظه کنه آدم موعظه دیگران میپذیره. اینا به هم ربط دارن، ترتیباشون مهمه. در ترتیب این پنج صفت متقی اول ایمان به غیب میاره. یعنی چی؟ حالا چالش بعدی این که اصلا ایمان به غیب یعنی چی؟ من مولا لغتی هم دیگه، هیچ لغتی رها نمی کنم. یعنی چی ایمان به غیب داره؟ اصلا ایمان چیه؟ غیب چیه؟ ایمان به غیب چیه؟ سه تا چیز باید بگی. الذین یؤمنون بالغیب یعنی اینا چه جوری هن؟ خیلی ساده، اینا چه جور آدم هایی هن؟ ایمان به غیب دارن یعنی چه جوری هن؟ حالا اولا کلمه غیب در مقابل شهادته. خود زدها خیلی ترجمه به آدم کمک میکنه. قایم هم در مقابل حاضره. الان شما اینجا حاضرید، حاضرید، حضور دارید. یه دست دوستانم تشریف نیبرن، قایم نیستن در اینجا. در زبان عربی کلمه فوق‌العاده‌ای دارید که از قایب سخن میگه. ارزش کلمات رو الان میخوایم ببینیم چقدر کلمات ارزشمنده. این کلمه فوق‌العاده‌ای که از قایب سخن میگه، اول راهنمایی همه اونا که دارم میبینم راهنمایی رو تو ایران خوندن، یادتونه هوه رو، هوه 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 یه کلمه فوق‌العاده است. هوه قایبه، هوه یعنی کی؟ تو فارسی میگید او. اما قرآن کریم وقتی میخواد از سخن بگه که نمیدونیم کیه، هنوز لفظی براش نداریم، اولین لفظی که به زبانش میاره هوه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله، هو الله احد. یه وقتی ما یه استادی داشتیم حرفاشو ایشی نمی‌کنه، تون تون هم حرف می‌زنه، گفتش که به امام حسین گفتن که قل هو الله احد یعنی چی؟ گفته یعنی الله الصمد. گفتن الله الصمد یعنی چی؟ گفته یعنی لم یلد ولم یولد. گفتن لم یلد ولم یولد یعنی چی؟ گفته ولم یکن له کفوا. و این بهترین تفسیر سوره قل هو الله احد. بعدم هیچ چیز دیگه نمیگفت، ما نمیفهمیدیم چی میگه. یه وقتی من با ادبیات تحلیلی رفتم به رفتم تو دل این سوره قرآن رو راحت دیدم بهترین تفسیر قرآن الله واحد همینی که امام حسین فرموده. حالا شاید یه وقت توفیقش براتون بگم، یه دو سر جلسه کار داره. حالا یه قسمتش همین از این اولش اینجاست، هو او نمیشناسیمش میشه قایب. یعنی چی؟ یعنی یه نسیمی داره میاد، یه بادی داره میوزه، یه احساسی داریم تو پیچ و خم زندگی که یکی دیگه هم هست. تو کلاس دینیمون پیداش نکردیم، شاید برامون از اول سال تا آخر سال راجبش حرف زدن، ولی تو پیچ و خم زندگیمون احساسش کردیم، تو گرفتاری ها، اونجایی که تنها شدیم، مریض شدیم، افسرده شدیم، عزیز از دست دادیم، یه جایی که دیگه زندگیمون به یه مو رسیده، فهمیدیم یه کس دیگه هم هست. نمیتونیم بگیم کیه ها، نمیتونیم بگیم دیدیمش، ولی احساسش کردیم به عنوان یه کسی که پشت پرده است. اگه به اون میگن کیه، میگیم نمیدونم، ولی من الان تو این نیم قرنی که عمر کردم، اگه ازم بپرسی کیه، میگم نمیدونم، ولی من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که میپروردم میرویم. قرآن کریم وقتی میخواد هو رو معرفی کنه، اولین کلمه‌ای که بعد از هو میگه الله، میگه هو الله. این اسم اون غیبه است، نامش اللهه. اون روز عرض کردم من الله ترجمه میکنم. اگه سوال کنید الله کیه؟ میگه میدونی الله کیه؟ هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس. مخصوصا علشون میگم، نمیخوام عربی حرف بزنم. میگفت آقا به عربی چی میشه؟ میگفت ال آقا. هر چی ال بذار میشه عربی دیگه. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. پاسخ اینه، تمام قرآن کریم شرح اللهه. حالا این روزا که قرآن رو میخونید یکم تأمل کنید، چون که جز الله اصلا کسی رو به شما معرفی نمیکنه. از اول تا آخر قرآن کریم داره الله رو معرفی میکنه. قرآن کتاب معرفی اللهه. متقی از هدایت قرآن بهره میبره. یه جمع‌بندی کنیم تا اینجا. متقی از هدایت قرآن بهره میبره. اولین و اساسی ترین خصوصیت متقی ایمان به غیبه. مقصود از ایمان به غیب، ایمان به حقیقتی به نام اللهه. و متقی کسیه که به الله ایمان داره. الله کیه؟ نتیجه این گفتار اینه، کسی از هدایت قرآن بهره میبره که به حقیقتی به نام الله ایمان داره. و تمام قرآن کریم شرح حقیقتی به نام الله. حالا یه تأمل و بازنگری. شما الان با خودتون یه کم رو راست بشین تو این دقایق، ببینین که ما یه حرفایی زدیم دیگه. حالا شاید مثلا یه اثری هم داشت، مثلا اثر گاز نوشابه ما بهش میگیم، درشو باز میکنیم میپره دیگه، انجبر میرونه تمام میشه اثر این گفته بود. یه تأملی بکنیم ببینیم، یه بار دیگه بهش نبین. متقی به غیب یعنی به حقیقتی به نام الله ایمان داره، در نتیجه متقی از هدایت قرآن بهره میبره. این جملات براتون دسترسی داره، یعنی الان شما احساس کردین که او منم الان دارم از هدایت قرآن بهره میبرم. بپا یه چیزایی شنیدیم، حالا مثلا یه جوری هم احساسی گفتیم، احساساتی هم شدیم، یه کمی دلمون هم یه کوچولویی هم لرزید چون نام الله اومد. آیا با شنیدن این که متقی به غیب یعنی به حقیقتی به نام الله ایمان داره، در نتیجه از هدایت قرآن بهره مند میشه، برای شما هم به هدایت قرآن دسترسی ایجاد میشه؟ من رو راست اگه بخوام میگم، برای من نمیشه تا اینجا. خودم نوشتم. بقال که دیگه که ماست من ترشه دیگه، مصرف کننده. آیا این جملات گزارشی از احوال متقیه؟ یه گزارشی داریم از حالات متقیان و ما هم حالا دوست داریم باشیم، ولی کمی حالا میگه شد ولی راهی برامون باز نشد. اگه اینطوریه حالا بعد ادامه بحث رو توجه کنید. البته من همیشه برای اینکه صادق باشم، اگه اینطوری هم نیستم بازم توجه کنید ادامه بحث رو ببینیم. حالا میتونیم یه جوری بگیم که دسترسی ایجاد بشه. چه جوری بگیم که دسترسی ایجاد بشه؟ چه جوری بگیم دسترسی ایجاد بشه؟ جورش اینطوریه، برای اینکه آزاد بشه نیروی آیه، آیه یه نیروی داره، یه چیزی توی آیات ما میخونیم رد میشیم میریم. میدونین ما چه جوری هستیم؟ ما الان یه جزء قرآن میخونیم هیچ چیمون نمیشه، ولی اگه یه آیه قرآن رو بر کوه نازل کنن کوه متلاشی میشه، ولی ما یه جزء میخونیم تکون نمیخوریم. من بارها خطبه متقین رو خوندم، نه خودم مردم نه کسی. امیرالمومنین یه خطبه متقین خونده، یه حمام از دنیا رفته. چطوری میشه که یه آیه اثر بکنه؟ ما مثل یه کسی هستیم که یه چاه نفت رو میخوریم هیچیمون هم نمیشه، مثل لوله پولیکایی میگه، از اینور میاد از اونور میره، ولی در ما اثری ایجاد نمیکنه این آیات. برای اینکه نیروش آزاد بشه باید بریم سراغ کلید واژه ها. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میخوایم یه جوری اینو بگیم که نیروی آیه آزاد بشه. چه جوری بگیم؟ من اینجوری بلدم، نمیدونم الان آزاد میشه یعنی، خودم خیال میکنم. باید کلید واژه های آیات رو باز کنیم. آیات قرآن کریم یک یا چند کلید واژه دارن، روایات اهل بیت اسمت و طهارت هم یک یا چند کلید واژه دارن. وقتی شما این کلید واژه ها رو باز میکنید، آیه نیروش آزاد میشه، آدم میگیره، آدم احساس کنه او داره کار میکنه. یکی از این کلید واژه ها تحلیل کلمه تقواست. تقوا از مصدر وقایه به معنی از ماده وقایه است، اصلش وقواست. این عربا یه کاری میکنن، پدر ما معلم عربی ها رو در آوردن به نام ابدال، یه حرف رو برمیدارن یه حرف دیگه به جاش میذارن، یه حرف رو برمیدارن یه جای دیگه به جاش یه حرف میذارن، اصلا یه کارهای عجب غریبی تو لغت میکنن. واو تبدیل به ت میکنن، میگن تقوا، وقوا. تقوا یعنی وقوا، در لغت به معنای حفظ کردن، نگه داشتن، حفظ کردن، نه پرهیزکاری. و نگه داشتن از بدی و گزنده در لغت. در قرآن هم به همین معنا اومده، مثل سرابیل تقیکم الحر و البر، لباسایی که شما را از گرم و سرما حفظ میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه و تعاونوا علی البر و التقوا، در بر و تقوا یکدیگر رو یاری کنید، فرموده تقوا مراقبت از امر و نهی الهیه. حالا این دو سه صفحه خلاصه سخنرانی سه جلسه ایه. من خیلی راجع به این لغت بررسی و تحقیق کردم، همینقدر از من بپذیرید که این محصول کلی تحقیقه. حالا البته نه که حالا چون محصول کلی تحقیقه چیز درستیه، همه جور هم اجازه اشکال بهش هست. اما حالا من به اینجا رسیدم که کاربردهای دیگه هم در موردش گفته شده، تو هر حوزه ای هم یه ترجمه کردن بر اساس معنای اون حوزه، اما به نظر میرسه معنای جامع همه استعمالات کلمه فوق‌العاده مراقبه است. تقوا دقیقاً معادل با مراقبه است، در لغت هم دقیقاً به همین است. با توجه به اینکه واژه تقوا معنی مراقبه است، متقی کسی که اهل مراقبه است. هر کسی به هر میزانی که اهل مراقبه است متقیه. جواب یه سلسله از سوال هم همینجاست که چرا یه عده از مردم جهان که هیچ نداری از دین و دینداری بهشون نرسیده رو ما وقتی باشون زندگی میکنیم میبینیم خیلی از ما بهترن در رفتارهاشون، چون اهل مراقبه. مراقبه مراقبه است، هر کی مراقبه داشته باشه مراقبه براش کار میکنه. لازم نیست من حتما بگم چون امیرالمومنین گفته من مراقبه کنم. اصلا امیرالمومنین اومده که من مراقبه کنم، نه اومده که بگم چون علی گفته من مراقبه میکنم. امیرالمومنین اصلا اینو نمیخواد، که دلیلم براش دارم. مرحوم عاشق محمد بهاری گفته اگه پیغمبر خدا همه این کارهایی که کرده به اسم یه چوپان در میرفت پیغمبر ناراحت نمیشد. پیغمبر نیومده بود که بگه چون من گفتم عمل کنید، اومده که مردم عمل کنن به این دستورالعمل‌ها. اگه کسی میخواد معنی این گفتگو رو بفهمه باید بره در جایگاه پدر و مادر بشینه. پدر و مادر وقتی یه مشکلی برای فرزندشون پیش میاد، فقط تنها چیزی که میخوان اینه که اون مشکل برطرف بشه، ولی به دست یکی دیگه اصلا براشون اهمیت داره که به دست خودم حل شد. اون میخواد مشکل فرزندش حل بشه. متقی کسی که اهل مراقبه است. اولین خصوصیت کسی که اهل مراقبه است یافتن و یافتن غیبه. خب میگه مراقبه اگه بکنه غیب رو پیدا میکنه. متقی در اثر مراقبه به غیب یعنی به حقیقتی به نام الله ایمان میاره. پس این خصوصیت مراقبه است. خب هنوز حرف داره اینجا. کلید روشن شدن راهی که متقی طی میکنه در شرح حقیقت اللهه. الان یه قسمت مطلب روشن شده که متقی چیکار می‌کنه. حالا این الله کیه و چگونه میشود از الله مراقبه کرد که قرآن 50 بار گفته اتقوا الله. کلمه اتقوا الله در قرآن 50 بار به کار رفت. الله کیه؟ تقوا معلوم شد. الله هم باید معلوم بشه. بعد سومین چیزی که باید معلوم بشه اتقوا اللهه. بعد معلوم بشه چگونه متقی در اثر رعایت تقوا به غیب دسترسی پیدا میکنه. اون وقت این برای من و شما هم دسترسی داره. انشاءالله اینو در اصل آینده عرض خواهیم کرد. من امروز فکر کردم امشب یه توسلی بکنم به آقای انوریان اگه مستفیضم بکنم. ما خودسیم. آقای انوری. من به شما میگم آقای دکتر اصفهانی. باید صدای من رو باید تحمل کنم. این شعر رو با اجازه بده اول یه توضیح کوتاهی بدم. این شعر مال حجت الاسلام نیر تبریزیه. نیر از شعرهای خیلی بلند پرواز در توصیف و مرثیه‌های اهل بیت شعراش خیلی بلنده. بعضی‌ها گفتن این شعر عالی‌ترین شعری که در متن امام رضا گفته شده. حالا من نمیگم حتما هست ولی واقعا جز عالی‌ترین اشعاره. یه توضیح کوتاهی. نسیم قدسی یکی گذر کن به بارگاهی که لرزد آنجا خلیل را دست. منظورش از خلیل ابراهیم خلیل. حالا ببینید خیلی جالبه میگه دست خلیل، چون خلیل دستش دست بچکن، دستی که آماده است در راه اجرای اوامر الهی سر فرزندش رو جدا کنه. ذبیح یعنی اسماعیل. ذبیح را دل، چون اون دلش خیلی محکم بود. یا ابتف الموتو من ستجدونی انشاءالله من. مسیح را لب، چون مسیح مسیح آدم بود دیگه. کلیم را پا، موسی هم پای موسی بود که اخلع نده. نخست نعلین زپای برکن، سپس قدم نه به تور ایمن. داره بارگاه امام رضا رو به کوه تور تشبیه میکنه. توی مصرع دوم یه تشبیه خیلی زیبا داره، اشاره به داستان درخواست رؤیت موسی میکنه. موسی وقتی که به کوه تور رفت به خداوند گفت رب ارنی انظر الی، خدای برای من یه دسترسی ایجاد کن تا بتونم در لن. خداوند گفت هرگز منو نخواهی دید. این لنو دعوا میگن نفی ابده، یعنی هرگز. یه شعری است که گفتن بهترین میلادیه امیرالمومنینه. وقتی که داره اون لحظه که فاطمه بنت اسد امیرالمومنین از توی کعبه بیرون میاره توصیف میکنه، اونجا میگه که نسخت تعبید نفی ترا، ابدیت لنترا رو خدا نسخ کرد. فعرانا وجهه رب الورا، خداوند چهره خودش رو به ما نشون داد. لیت موسا کان فینا فیرا، ما تمنا به طور مجهدا، فنسنا انهو به کف بی مؤدمی. ای کاش موسا بود و اون چیزی که از خدا درخواست کرده بود و خدا بهش گفته بود هرگز نمیبینی اینجا مشاهده میکرد. اینجا هم جناب نگر میگه که وقتی وارد این بارگاه میشیست در فضایش ز سیحه لن، از اون فریادی که خداوند به موسی گفت لن ترانی، فتاده بیهوش هزار موسی. هزار تا موسی رو میبینی که اینجا بیهوش افتادن. بقیهش هم نمیگم، خودتون حس بزنید دیگه.
اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء،